از شما شنوندگان محترم به خاطر همراهیتون با رادیو فرهنگ بسیار سپاسگزاریم. در ادامه ازتون دعوت میکنیم برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان قلمرو فرهنگ.
قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
به نام خدایی که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. سلام بر دوستان رادیو فرهنگ. شما شنونده برنامه قلمرو فرهنگ هستید که از طریق شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، در این برنامه می‌خواهیم به موضوع اقتصاد و جمعیت بپردازیم. اما شما میتونین با شماره پیامک 3558 با برنامه خودتون در ارتباط باشید و نظرها، پیشنهادها و پرسشاتون رو به ما اعلام کنید. آنچه در این برنامه قلمرو فرهنگ خواهید شنید: دکتر محمد جواد محمودی، دکترای اقتصاد و رئیس کمیته جمعیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
اصلا این که سیاست‌های جدید جمعیتی اصلا اجباری نداره برای این مردم که بری دنبال افزایش فرزندآوری، که حالا من میام براتون شرایط فراهم میکنم که درآمدت خوب باشه. ممکنه که فردی نخواد بره دنبال افزایش فرزندآوری، پس اون وظیفه دولت همین الانم هم باز برقراره. باید شما، من علاره میگه نمیخوام برم دنبال افزایش فرزندآوری، حق من این هست که زیر ساختهای لازم برای من فراهم بشه که دو یک شغل خوب داشته باشم.
دکتر محمد مطلبی، دکترای اقتصاد.
کشورهای دنیا الان به بحث روش جمعیتشون بسیار اهمیت میدن و جزء برنامه هاشون هست، سیاست هاشون هست و برای اون برنامه دارن، راهکار دارن و راهبرد دارن.
سلام مجدد به مخاطبانی که در این لحظه شنونده ما شدن. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خب، با برنامه قلمرو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم مهمان عزیزی داریم، جناب آقای دکتر محمد جواد محمودی، دکترای اقتصاد و رئیس کمیته جمعیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنیم، خوش اومدید به برنامه قلمرو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه.
سلام،
در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر، امروز اومدیم که از شنیدن صحبت‌های شما مستفیض بشیم. در رابطه با اقتصاد و جمعیت برای ما توضیحاتی رو بفرمایید.
خب، خواهش میکنم. حتما امروز راجع به تأثیر جمعیت بر اقتصاد صحبت میکنیم و نظرات بزرگان اقتصاد رو انشالله امروز مطرح میکنیم. تو اگر اجازه بدید من یک مقدمه ای رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، که چرا اصلا ما باید راجع به حالا تأثیر جمعیت بر اقتصاد و هم اقتصاد بر جمعیت صحبت بکنیم. اگر اجازه بدید قبل از اینکه من حالا به تفصیل راجع به تأثیر جمعیت بر اقتصاد از دیدگاه بزرگان علم اقتصاد صحبت بکنم، بریم سراغ حالا اینکه چرا اصلا جمعیت میتونه تأثیر داشته باشه روی اقتصاد. ببینید آنچه که ما از جمعیت برای ما مهمه اون ساختار جمعیته، که ساختار جمعیتی برای اقتصاد میتونه مفید باشه که رشد موزونی داشته باشه، یعنی اون جمعیت نه زیاد حالا سال خورده باشه نه زیاد به اصطلاح
نوجوان
یا جوان باشه، چون در هر دو حالتش ممکنه بار تکفل رو به حال افزایش بده. برای ما مهمه که این جمعیت رشد موزونی داشته باشه، مثل یک اندامواره میمونه دیگه، که باید اندامواره انسانی که باید حالا رشد دست‌ها و پاها کلن رشد بدن رشد موزونی باشه. اگر ما با تحولات جمعیتی سالهای اخیر مروری بکنیم این تحولات اخیر رو، میبینیم که نرخ رشد جمعیت به همراه اون نرخ باروری زنان در سن باروری به شدت کاهش پیدا کرده و این برای جمعیت تبعاتی رو داره، یعنی باعث میشه که اون ساختاری که ما مد نظرمون بوده که باید رشد مناسبی داشته باشه، دیگه اون رشد مناسب در ساختار رو نداشته باشیم، این ساختار تعادلش به هم بخوره. اگر شما نرخ رشد جمعیت بیش از حدی داشته باشید، که ما تا قبل از سال 1165 نرخ رشد جمعیت بالایی داشتیم، میدونید سال 1165 نرخ رشد جمعیت ما 3.2% بوده و نرخ باروری ما حدود 6.5 فرزند به ازای هر زن بوده دیگه.
بله.
پس این اگر همینطوری ادامه پیدا میکرد باعث میشد که به حال با رشد بیروی جمعیت با افزایش شدید تعداد جمعیت مواجه بشیم و ممکن بود که به حال ما نتونیم از پس برآوردن نیازهای اون جمعیت بر بیاییم.
بله.
به همین خاطر مثل اکثر کشورهای دنیا ما چون رشد جمعیت بالایی رو پیدا کردیم، اومدیم تصمیم گرفتیم که بریم به سمت کنترل جمعیت.
درست.
که در برنامه اول توسعه اقتصادی این هدف گذاری رو کردیم. حالا که نرخ رشد جمعیت ما بالا رفته و شده 3.2% که تو برنامه اول که در سال 1168 تدوین شد، گفتیم اینو هدف گذاری بکنیم که تا سال 1390 اینو به 2.3% برسونیم، که حدود 1% نرخ رشد جمعیت رو کم بکنه و اون 6.5 فرزندی که به ازای هر زن در سال 1365 داشتیم اونو برسونیم به 4 فرزند در سال 1390، که یک تعادلی در این ساختار به وجود بیاد. اتفاقی که توی ایران افتاده اینه که ما در اگر برنامه اول 1168 تدوین کردیم، ما در سال 1371 به این هدف برنامه رسیدیم. یعنی تعداد فرزندان به ازای هر زن شد 4 فرزند و در سال 1379 تعداد فرزندان ما شد 2.1 فرزند به ازای هر زن. این که عرض کردم 2.1 فرزند، چون 2.1 فرزند حداقل تعداد فرزندانیه که یک زن به طور متوسط تو جامعه اگر داشته باشه، شما در بلند مدت نرخ رشد جمعیتتون به صفر میرسه، یعنی جمعیت ما به یک حد معینی میرسه. حالا بعد از اولین روزی که نرخ باروری شروع میکنه به کاهش پیدا کردن، یا اولین روزی که نرخ باروری ما به 2.1 میرسه، بعد از 2 نسل نرخ رشد جمعیت شما به صفر میرسه. اتفاقی که افتاده توی ایران اینی که الان نرخ باروری ما اومده زیر حد اون جایگزینی 2.1 فرزند، یعنی اگر همین ادامه پیدا بکنه نه تنها ما نرخ رشد جمعیتی صفر رو
به صفر هم میرسه اینجوری
ما خواهیم دید، بلکه چون نرخ باروری ما زیر حد جایگزینیه، نرخ رشد منفی جمعیت هم ما باش مواجه خواهیم بود.
بله.
حالا این چه تبعاتی داره برای ما؟ چرا مطرح کردیم؟ چون هدف ما این نبوده که تو این برنامه تحولات جمعیتی رو بگیم. فقط من میخواستم عرض بکنم که اگر شما با نرخ باروری کم و خیلی کم مواجه بشید و نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا بکنه، تبعاتش برای جامعه اینه که اولا که حالا بعد از دو نسل قدر مطلق جمعیت شما کم میشه. یعنی ما اگر الان حدود 85 میلیون نفر جمعیت داریم، طبق پیشبینی هایی که سازمان های بین المللی و مرکز آمار ایران برای ما انجام داده برای موضوع جمعیت، ما اگر با همین رویه پیش بریم، یعنی با کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری، حال با توجه به پیشبینی هایی که مراکز آماری و هم داخلی هم بین المللی انجام دادن، چون نرخ باروری ما زیر حد جایگزینی هست، ما انتظار داریم تا سال 2050 یا سال 1430 یا دقیق بخوام بگم 1429 ما جمعیتمون به حدود 94 میلیون نفر برسه یا 93 میلیون و 600 هزار نفر برسه و بعد از اون شروع کنه به کاهش پیدا کردن. یعنی بعد از اون دیگه ما حد اکثر جمعیتی که برای ایران ما حالا پیش بینی کردن اینه که تا سال 1430 جمعیت ما به حدود 93 میلیون نفر میرسه و بعد از اون شروع میکنه به کاهش پیدا کردن. این یک چالش کاهش باروری. منتها این که ما به 93 میلیون نفر میرسیم، چالش بعدی کاهش باروری اینه که جمعیت سال خورده میشه. چون یکی از علل مهم سال خوردگی کاهش باروری، افزایش امید زندگیه دیگه. یعنی طول عمر افزایش پیدا میکنه و چون باروری هم کم میشه، تعداد افرادی که به دنیا میان کم میشه، نسبت افراد سالمند اضافه میشه و نسبت افراد که جوان هستن کم میشه. یعنی نسبت پس افراد سالمند زیاد میشه و افراد سال خورده زیاد میشن. خب این وقتی نسبت به هم بخوره، جامعه به طور طبیعی میره به سمت سال خورده شدن. و وقتی جامعه سال خورده بشه، که پیشبینی های سازمان های بین المللی برای ما اینه که در سال 1430 و 2050 یک سوم جمعیت کشور ما سال خورده میشه. یعنی دقیقا 33% جمعیت ما سال خورده میشه. یعنی از اون 93 میلیون نفری که پیشبینی کردیم ما جمعیت خواهیم داشت، اون 93 میلیون نفر یک سومش سال خورده است. اینی که برای ما مهمه. اگر یک جمعیت 93 میلیون نفر داشته باشیم که حالا مثلا حدود 10% سال خورده باشه، این مشکلی برای ما به وجود نمیاره از نظر اقتصادی. به همین خاطر که ما دنبال تأثیر جمعیت بر اقتصادیم دیگه. تأثیر کدوم جمعیت؟ اون جمعیتی که اگر سال خورده بشه، وقت چه تبعاتی برای اقتصاد ما داره. به همین شدتی که ما با کاهش باروری و کاهش رشد جمعیت مواجه هستیم، پیش بینی میکنیم که در آینده با همین شدت سال خوردگی جمعیت ما افزایش پیدا بکنه. و باز پیش بینی کردن سازمان‌های بین‌المللی که تا حالا سال 2050 عرض کردم که یکی از چند کشور سال خورده دنیا خواهیم شد. الان کشور ژاپنه که سالخورده‌ترین کشور دنیاست با حدود 33% جمعیت بالای 60 سال که به هر حال آثار خودش رو به شدت توی اقتصاد ژاپن نشون داده. این موضوع ژاپن در حال حاضر چون به شدت سالخورده است، نرخ رشد اقتصادی به شدت پایینی داره به خاطر اینکه افراد در سن کارش به شدت کم شده و افراد سالخوردهش به شدت زیاد شدن. ما اگر راجع به سال خوردگی صحبت میکنیم، میگیم آقا ما باید کاری بکنیم که این افرادی که میرسن به سن بازنشستگی و دیگه تولید کننده نیستن، مصرف کننده هستند. خب اینا که ما باید اولا فقط این نیست که مصرف کننده، اولا ما میتونیم از این فرصت که از این سالمندان یه جوری دیگه استفاده کنیم. حالا نه فقط کار یدی، میتونیم از تجربیاتشون، از تفکرشون استفاده کنیم.
بله.
ما میگیم آقا اینا حقشونه، 30 سال کار کرده، تولید کننده بوده، الان وقتی میره تو جریه مصرف کنندگان، ولی حق بیمهشو پرداخت کرده که. بنابراین این که اگر میخواییم پولی بهشون پرداخت بکنیم، این نیست که سرشون منت بذاریم.
بله.
این حقش بوده. منتها چه جامعه میتونه از بازنشستگانش خوب حمایت بکنه؟ جامعه‌ای که سالخورده نباشد. به همین خاطر که ما میگیم باید بریم دنبال افزایش فرزندآوری، افزایش رشد جمعیت، رشد متعادل جمعیت، که یک ساختار مناسب جمعیتی داشته باشید که تعدادی افرادی که کار میکنند به اندازه باشه که پرداختی به سازمانهای بازنشستگی داشته باشند تا اونا به راحتی بتونن حقوق افراد بازنشسته رو پرداخت بکنن.
درسته، بله.
که این نباشد که محتاج حمایت‌های دولتی باشن که بعد حالا وقت این بحثایی که تو جامعه پیش آمد در بگیره. حالا بیشتر بحث بکنیم راجع به تأثیر واقعا جمعیت بر اقتصاد. وقتی ما میگیم تأثیر جمعیت بر اقتصاد، منظورمون اینه که اگر یک جمعیتی افراد در سن کارش، حالا تعداد کافی افراد در سن کار داشته باشه، یعنی این که به عنوان پنجره جمعیتی ازش نام میبریم دیگه، این پنجره جمعیتی تا موقعی که بازه میتونه تأثیر بذاره بر اقتصاد.
این برمیگردیم. قلمرو فرهنگ، قلمرویی به وسعت فرهنگ و تاریخ ایران زمین. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. قلمرو فرهنگ. ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه هستید. خب آقای دکتر محمودی، قبل از اینکه صحبت‌های گرانقدر شما رو در ادامه بشنویم، اجازه بدین که سلام می‌کنیم، چون آقای دکتر مطلبی پشت خط هستن. آقای دکتر مطلبی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. خدمت شما سلام عرض داریم و خدمت جناب دکتر محمودی همچنین.
زنده باشید.
متشکرم. من همچنین سلام.
شنوندگان عزیز، ما الان با یک کاهش رشد جمعیتی مواجه هستیم که عامل اونها مهم هست، که ما بدونیم که در واقع عواملی که تاثیرگذار تیم بوده به خصوص عوامل اقتصادی چی بوده. این برای ما مهمه، برای که بتونیم که راهکار برای اونها در نظر گرفته بشه بسیار مهمه برای ما. ببینید، یک عاملی که میتونه در واقع توی کاهش رشد جمعیت ما تاثیرگذار باشه که ما بهش میگیم در واقع یک عامل نوع سبک زندگیه، که در واقع ما وقتی که به اقتصاد متعارف مراجعه میکنیم میگیم که در واقع اون نوع نگاهی که در مورد مبانی فلسفی اقتصاد متعارف هست، در واقع به عنوان سبک زندگی هم توی کشور ما داره اجرا میشه و توی خانواده ها و اطراف میبینیم که در واقع همون نگاه وجوده. این که مثلا ما به دنبال رفاه طلب باشیم، حد اکثر سود باشیم، مطلوبیت طلب باشیم و از این قبیل موارد، میبینیم که همون نگاه وجود داره. بعد توی قبل نگاه میکنیم، توی اقتصاد قبل نگاه میکنیم، نسبت به فرزند در واقع فرزند را یک کالا در نظر میگن در کنار سایه کالاها، که اگر اون فرزند براش منفعتی داشته باشه، مطلوبیتی داشته باشه، سودی داشته باشه، اونا انتخاب خواهند کرد.
بله.
همین نگاه هم در واقع به نظر میاد که تو برخی از خانواده های ما نفوذ پیدا کرده و به عنوان یک نوع سبک زندگی شده و نگاه کنید که برخی از خانواده های توی کشور ما هستن که مثلا افرادی که میگن که فرزند برای من منفعتی نداره، اون دفاعی که من مد نظرم هست برای من ایجاد نخواهد کرد. خب این نوع سبک زندگی واقعا غلطه، باید خدمت عرض کنم که در مورد صحبت بشه.
درست.
و بیان بشه که گفتمان دین اینجور نیست، باید اینا بیان بشه که در واقع فرزند بیشتر یه سری منفعت هایی برای ما داره و از اون طرف هم فرزند کمتر هم در واقع یه سری هزینه هایی داره که میتونه به هر حال اینا رو ما مد نظر بگیم و برای خانواده و افراد جامعه بیان کنیم.
خواهش میکنم. آقای محمودی، اگه شما هم صحبتی داریم با ایشون بفرمایید.
خب خیلی ممنون از صحبت‌های جناب آقای دکتر. من فقط یک تکمله عرض کنم راجع به فرمایشات آقای دکتر.
بفرمایید.
ببینید، این که به حال معیشت افراد جامعه و این هزینه فرزندآوری به حال افزایش پیدا کرده، این که درشش بحثی نیست.
بله.
منطقه اگر فکر کنیم که ما این مشکل معیشت افراد جامعه حل بشود و هزینه فرزندآوری رو به اصطلاح کنترل بکنیم، این میتونه باعث افزایش فرزندآوری بشه؟ اصلا چنین چیزی نیست.
نیست.
شما الان توی جامعه خودمون، این اصلا کاری به بیرون نداشته باشیم که مصداقای زیادی داره، جامعه خودمون نگاه بکنیم، این افراد ثروتمند، یعنی هر چه ثروتمندتر تعداد فرزندانی کمتر.
کمتره.
جامعه همتری نگاه بکنیم، این نشون میده که این گزاره صحیح نیست که اگر معیشت کافی داشته باشیم که به تبع اون بعد بتونیم هزینه فرزندان رو تامین بکنیم، این باعث افزایش فرزندواری میشه. بله اقتصاد لازم است، ولی به تنهایی این باعث افزایش فرزندواری نمیشه اگر جامعه با افزایش سطح زندگی مواجه بشه. آقای گری بیکر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1999، حالا من به افراد دیگه هم میپردازم ولی چون بحث آقای دکتر راجب معیشت و هزینه فرزندواری مطرح شد، ببینید ایشون میگه که مشکل اساسی در واقع جمعیت نیست بلکه مدیریت اقتصاد است. اولا ما وقتی راجب فرزندواری صحبت میکنیم بحث یک نسل، دو نسل، سه نسل آینده رو داریم میگیم، که اگر الان به فکر این نباشیم که حالا فرزندواری رو متعادل بکنیم، یه زمانی هست ممکنه زیاد بشه باید کمش بکنیم، یه زمانی هست کمه باید زیادش بکنیم، که حالا میگن به طور متوسط ما جامعه ما اگر بتونه بین مثلا 2.5 تا 3 فرزند به طور متوسط داشته باشه، این میتونه در آینده باعث بشه که ساختار جمعیت ما یه مقدار متعادل بشه. یعنی ما دیگه هیچ وقت بر نمیگردیم، چون 6.5 فرزند رو ما مناسب ندونستیم، اومدیم گفتیم بریم به سمت کم کردنش دیگه. اونطور هدف گذاری کرده بودیم برای 4 فرزند. متأ این که الان نرخ باروری ما اومده زیر حد جایگزینی، حدود 1.6، یعنی هر مادر حالا 1.6 فرزند به دنیا میاره که تقریبا نصف این، یعنی کمتر از یه دختر جایگزین خودش میکنه. ما اگر بتونیم این نرخ باروری رو به 2.5 فرزند به ازای هر زن، به طور مثال هر دو خانواده مثلا 5 تا فرزند داشته باشن، این میتونه تامین کننده به حال یک تعادل ساختار جمعیتی در آینده برای ما باشه که نه زیاد پیر باشیم و نه زیاد جوان باشیم از نظر نسبت. ببینید تعداد افراد سالخوردی که فرقی نمیکنه، شما قطعا در هر حالتی 1430 یک سوم جمعیتت سالخورده است. یک سوم جمعیتی که من عرض کردم از 93 میلیون نفر، یعنی 31 میلیون نفر بالای 60 سال خواهی داشت، چه شما الان باروریت زیاد بشه چه کم باشه. منتها تفاوتش اینه که اگر باروری زیاد باشه، افرادی که در سن کار خواهند بود در آینده که اون 31 میلیون نفر رو پشتیبانی کنن تعدادشون زیادتر خواهد بود، ولی اگر باروری کم باشه تعداد افرادی که میخوان از اون 31 میلیون نفر پشتیبانی میکنن تعداد اونا کم میشه. بنابراین ما داریم میخوایم کاری بکنیم که اون 31 میلیون نفر سال خورده که در سال 1430 خواهیم داشت، یه کاری بکنیم که افرادی باشن در سن کار هرچه بیشتر بهتر که از اونا حمایت بکنیم. بنابراین آقای گری بیکر بس میگه در واقع مشکل اساسی جمعیت نیست بلکه مدیریت اقتصاد است.
مدیریت اقتصاد
یعنی چی؟ یعنی ما باید بتونیم از عوامل تولید به صورت بهینه استفاده بکنیم. الان ما میگیم در پنجره جمعیتی هستیم، یعنی اون افراد در سن کار ما تقریبا حد اکثر تعدادی که میتونیم داشته باشیم همین سال هاست، و هر چه سال بگذره این تعداد افراد در سن کار ما کم میشن و کم میشن. پس از اون عوامل تولید شما یک منابع فراوانی دارید، منابعی که به درد به هر حال رشد توسعه بخوره دیگه، پس منابع رو دارید، منابع طبیعی، چون میدونید منابع طبیعی داشتنش به خصوص در شروع رشد توسعه اقتصادی خیلی میتونه کمک بکنه. مثلا ما تو ایران با وجود این منابع غنی نفتی که داریم، فرض کنیم که میخوایم رشد توسعه رو ایجاد بکنیم، میگه با صادرات نفت میتونیم ارز به دست بیاریم، بعد اون ارز رو بدیم ماشینالات وارد بکنیم، کالاهای سرمایه‌ای وارد بکنیم.
خب نیروی کار میخواد دیگه.
خب بعد تو کشور ما الان بهترین نیروی کار تقریبا میشه گفت که بعد از انقلاب در حال حاضر داریم از نظر تعداد و تحصیلات و تحصیل کردگیش.
بله.
پس اون عوامل تولیدی که میتونن تأثیر بذارن رو رشد اقتصادی هر کشوری، پس نیروی کارش بود، منابع زیرزمینیش بود، سرمایه. برخلاف خیلی از کشورهای دنیا که این منابع طبیعی رو ندارند، ما میتونیم از همون منابع طبیعی سرمایه به وجود بیاریم. با صادرات منابع طبیعی میتونیم سرمایه به دست بیاریم
برای اقتصاد.
برای اقتصاد یعنی اون کالای سرمایه رو یا واسطه ای رو تامین بکنیم برای اقتصاد. پس این از این 4 تا عامل تولید مهم برای اقتصاد، زمین یا منابع طبیعیشو داریم، سرمایه‌شو داریم، نیروی کارشو داریم. تنها چیزی که اینجا البته باز میمونه. حالا تکنولوژی هم هست اینجا که باز تکنولوژی رو شما میتونید به واسطه همون منابع طبیعی و سرمایه که دارید از خارج وارد بکنید. عامل چهارمی که باید اینا رو با هم ترکیب کنه مدیریت یا سازمان دهنده است
که خیلی هم مهمه،
یا کارفرماست که میگه وظیفه یک کارفرما اینه که این عوامل تولید رو باید خوب با هم ترکیب کنه، براشون وظیفه مشخص کنه و نظارت بکنه تا برسن به اون نتایجی که میخوان، به اون تولیدی که میخوان،
با عمل کرده درست.
پس اون مشکلی که ما الان تو ایران داریم، پس قطعا نیروی کار نیست، قطعا منابع طبیعی نیست، قطعا سرمایه نیست. پس تنها ما میتونیم ربطش بدیم به مدیریت، به مدیریت اقتصاد جامعه، که حالا خیلی کلی اگر بخوام بگیم باید نگاه به درون افزایش بده بکنه، جلوگیری بکنیم از ورود کالاهای بی حد و حصر مصرفی از خارج از کشور و اهمیت بدیم به تولید، حالا به هر طریقی. آقای گری بکر پس اینطوری میگفتن که پس مدیریت اقتصاد است که مشکل درست میکنه. بعد میگه تجربه هند به صراحت نشون میده که آنچه جلوی رشد را میگیرد رشد جمعیت نیست. هندوستان همین الان با وجود اینکه بیش از حالا 1,300,000,000 نفر جمعیت داره، نرخ باروری کشور هندوستان از ما بیشتره. یعنی به طور متوسط هندیا تعداد فرزندانی که به دنیا میان به ازای هر خانم بیشتر از ماست، با وجودی که میدونیم کشور هندوستان یا کشور چین که ثروتمندترین کشور دنیا هستن، یه زمانی به هر حال چین سیاست تک فرزندی رو در پیش گرفت و بعد اومد ملغا کرد این سیاست رو. الان اینا اومدن سیاستاشون رو متعادل کردن و آخرین خبری که من حالا امروز شنیدم این که کشور بنگلادش هم اون سیاست تک فرزندیش رو گذاشت کنار، سیاست تک فرزندیش رو گذاشت کنار، چون این ساختارشون داره میره به سمت سالخوردگی و نمیتونن در آینده نیروی کار مورد نیازشون رو تامین بکنن.
و امیدواریم زمانی هم که ما متوجه میشیم دیر نشده باشه.
همون، چون ببینید برای من عرض کردم شما وقتی که یه فرزندی الان به دنیا میاد، حالا میگن بحث شغلش چی، این 20 سال دیگه شغل میخواد.
بله.
و اون فرزندی که به دنیا میاد ما برای 20 سال دیگه روش میخوایم حساب بکنیم به عنوان یک نیروی کار فعال مولد. این که میگه مدیریت خوب، یک توی اقتصادی اگر به کارهای غیر مولد اهمیت بدیم، وقت این جمعیت میشه مشکل. خود جمعیت اگر یک جمعیت جوان غیر سال خورده باشه، تأثیر مثبت رو اقتصاد داره، ولی اگر اون جمعیت پیر بشه، تأثیرش روی اقتصاد برعکس میشه. بنابراین آقای گری بکر، ببخشید آقای گری بکر، من عرضم تمام بکنم، میگه که الان شما شاهد رشد عظیمی در اقتصاد هندید. این در حالی است که همزمان هند دارای رشد سریع جمعیت و نرخ تولد است، که ما همینو توی قبلا مشاهده میکردیم توی هندوستان، که وقتی که مدیریت خوب اقتصاد نداشت، این جمعیت براش شده بود یک به حال تابو، یک مشکل، یک دردسر.
خب آقای دکتر یه فاصله کوتاه میگیریم، میریم برمیگردیم، ضمن اینکه دکتر محمد مطلبی هم با ما همراه بودند.
خواهش میکنم.
قلمرو فرهنگ، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، همچنان با برنامه قلمرو فرهنگ همراه شما هستیم با موضوع اقتصاد و جمعیت. آقای دکتر محمد مطلبی دوباره سلام عرض میکنیم.
سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. صحبت های آقای دکتر محمد جواد محمودی رو که به اتفاق شنیدیم، شما هم با ما هم نظر هستین؟
خدمت رو عرض کنم که به هر حال آنچه که الان توی جامعه فعلی ما هممون متوجه هستیم، این که ما توی آینده یک معضل جمعیت سالمندی داریم که حالا دکتر محمودی هم خدمتون اشاره کردن.
بله.
که پیشبینی هایی شده که ما مثلا در سال 1430 30% جمعیت سالمندی ما افزایش پیدا خواهد کرد و یه معضلی هست که حالا به هر حال نهادهای و خدمت سازمان های مختلف اقتصادی را با خوش درگیر خواهد کرد، از جمله خود دولت. خب نیاز هست که سیاست گذاری های درستی صورت بگیره، راهبردها و راهکارهای مناسبی صورت بگیره، که این راهکار و راهبردها الان توی کشورهای مختلف دنیا داره انجام میشه. یعنی دولت ها دارن به هر حال جز سیاست هاشون هست حمایت های مختلفی دارن، از جمله مثلا پرداخت های یا یارانه هایی که وجود